بسم الله الرحمن الرحیم. السابع الاصول العملیه. قبل از ورود به بحث مقدمه ای رو ذکر کنم که در اون مقدمه متعرض سه امر میشم. مقدمتون: الامر الاول فی موضوع الاصل العملی. امر اول اینه که موضوع اصل عملی چیست؟ دقت کنین، فقها ما احکام رو تقسیم کردن به احکام وضعیه و احکام تکلیفیه. احکام تکلیفیه رو تقسیم کردن به تکلیف و غیر تکلیف. احکام تکلیفیه 5 تاست، تکلیف 2 تاست، وجوب و حرمت. احکام غیر تکلیف 3 تاست، عبارت از استحباب و کراهت و اباحه. پس احکام تکلیفی 5 تاست، 2 تاش تکلیف وجوب و حرمت و 3 تاش غیر تکلیفه. اون دوتایی که تکلیف هستش یعنی وجوب و حرمت، وجوب و حرمت مختص به مکلفه. ما در غیر مکلف وجوب و حرمت نداریم. پس موضوع وجوب و حرمت دائما چیه؟ مکلف است. و در اصول عملیه مال جایی است که احتمال تکلیف هست. پس موضوع اصل عملی میشه مکلف. موضوع اصل عملی مکلفه. خدمت شما عرض کنم که پس بنابراین دقت کنید، احکام در شریعت تقسیم میشه به وضعیه و احکام تکلیفیه. احکام تکلیفیه تقسیم میشه به تکلیف و غیر تکلیف. تکلیف 2 تاست، وجوب و حرمت. و موضوع اصل عملی دائما احتمال چیه؟ تکلیف هستش. پس بنابراین موضوع اصل عملی دائما چیه؟ مکلف. مکلف رو دقت کنین، تقسیم کردن مکلف رو به لحاظ التفات به تکلیف فعلی راجع به خودش، مکلف را به لحاظ تکلیف فعلی راجع به خودش تقسیم کردن به ملتفت و غیر ملتفت. هر مکلفی نسبت به تکلیف فعلی خودش یا ملتفت است یا غیر ملتفت، از این 2 قسم خارج نیست. ملتفت هم گفتن یا قاطع است یا غیر قاطع. مراد از مکلف ملتفت قاطع عبارت از مکلفی است که چی؟ قطع داره به وجود تکلیف یا عدم تکلیف. پس مکلف ملتفت یا قاطع است یا غیر قاطع. قاطع هم از اینکه قطع به وجود تکلیف فعلی داشته باشه یا قطع به عدم تکلیف فعلی داشته باشه. و غیر قاطع هم تقسیم کرده اند به 2 قسم: یا قامت عنده امارتون اولا، یا اماره قائم نشده. وقتی که میگیم اماره قائم شده، ام از این که اثباتن یا نفیان، اماره بر وجود قائم شده باشه یا بر عدم قائم شده باشه یا اماره قائم نشده باشه. و موضوع اصل عملی دائما این قسم اخیر، فقط قسم اخیر. یعنی چی؟ یعنی مکلفی که 1 ملتفت است، 2 قاطع است، 3 فاقد اماره است. بله، قاطع نیست، اشتباهی گفتم قاطع است. مکلفی که ملتفت است 1، قاطع نیست 2، اماره هم ندارد 3. این مکلف ملتفت غیر قاطع فاقد الاماره چی هستش؟ موضوع اصل عملی است. چه اصل شرعی چه اصل عقلی. پس بنابراین خدمت شما عرض کنم که موضوع اصل عملی عبارت از مکلفیه که یک ملتفته، دو قاطع نیست، سه فاقد الاماره هست. این چنین شخص مکلفی موضوع اصل عملی است، اما از اینکه اون اصل عقلی باشد یا اصل شرعی باشد. بعد دیگه تعارض نسل فاقد الاماره میشه دیگه، اجمال نسل فاقد الاماره است. این فرمایشی است که مشهور گفتن که برای تقسیم موضوع است مکلف است، ملتفت است. خدمت شما عرض کنم که مکلفه که یک ملتفت است، دو قاطع نیست، سه فاقد الاماره است. چنین مکلفیه که موضوع اصل عملی هستش، چه اصل شرعی چه اصل عقلی. این فرمایشی که فرمودن در مورد اصل شرعی تمامه، اما در مورد اصل عقلی تمام نیست. چرا؟ چون ما از کسانی هستیم که قائلیم اصل عقلی با اماره موافق جمع میشه، پس نکته سوم که فاقد الاماره باشه لازم نیست. اگر اصل عقلی هر جا که اماره ای داریم بر وجود یا عدم، اون اصل عقلی موافق هم جاری میشه هم عرضه او، اما اصل موافق شرعی جاری نمیشه. خدمت شما عرض کنم که فی الجمله پس این تعریف رو قبول میکنیم با توجه به این نکته که موضوع اصل عملی مکلفی است که یک ملتفته، دو قاطع نیست و سه فاقد الاماره است. چنین مکلفی موضوع از برای اصل عملی، حالا اون اصل عقلی باشد یا اصل شرعی باشد. نه، ما قائلیم که با اماره موافق هم عرض جاری میشن، یعنی با وجود اماره هم عرض جاری میشن. بعضی از بزرگان اینا قائلن که اصل عقلی با اماره موافق جاری نمیشه، ما قائلیم که جاری میشه. اما در اینکه این موضوع هست اشکالی نیست، اما اینکه وقتی اماره هم داره موضوع هست یا نیست، اونجا محل اختلافه. اما این مورد موضوع هست، محل اختلافی نیست. پس مکلف ملتفت غیر قاطع فاقد الاماره میشه موضوع جریان اصل عملی، چه اصل شرعی باشد چه اصل عقلی باشد. فقط در انتهای نکته ای رو تنبه کنم بد نیست، با اون در تعریف مکلف اختلافی است بین مشهور و غیر مشهور. مشهور قائلن که در تعریف مکلف 4 تا خصوصیت اخذ شده، یکی بلوغ، یکی عقل، یکی قدرت، یکی التفات. بنابر این تعریف دیگه لازم نیست بگیم قید اول و شرط اول التفات. التفات در تعریف خود مکلف اخذ شده، پس باید بگیم موضوع اصل عملی مکلفی است که یک قاطع نیست، دو فاقد الاماره است. دیگه ملتفت است دیگه لازم نیست بگیم، چون در تعریف مشهور قائلن که شرایط عامه تکلیف 4 تاست: 1 بلوغ، 2 عقل، 3 قدرت، 4 التفات. اما در نظر غیر مشهور مثل مرحوم آقای صدر که ما هم تابع نظر غیر مشهور شدیم، شرایط عامه تکلیف 3 تاست. 3 تا خصوصیت شرط تا طرف مکلف باشه: 1 بلوغ، 2 عقل، 3 قدرت. دیگه التفات شرط فعلیت تکلیف نیست، بلکه شرط چیه؟ تنجز تکلیف، نه شرط فعلیت تکلیف. اون 3 شرط شرط فعلیته، این یکی شرط تنجزه. اما در نظر مشهور التفات چیه؟ شرط فعلیت، نه شرط تنجز. پس تا اینجا این مسئله روشن شد که موضوع اصل عملی مکلف ملتفت غیر قاطع فاقد الاماره موضوع اصل عملی است. هذا تمام الكلام فی الامر الاول. خدمت شما عرض کنم که الامر الثانی فی حقیقت الاصل العملی، در نظر مشهور شخص غیر ملتفت تکلیف در حق او فعلی نیست، در نظر ما فعلی هست ولیکن منجز نیست. من وقتی قطع دارم به طهارت این مایه و فی علم الله نجسه، مشهور میگن شرب این مایه واقعا حلاله. نه مشهور میگه واقعا حلاله، حرمت نداره، اصلا حرمت نداره. ماها میگیم حرمت داره ولیکن حرمتیست غیر منجز. اونا التفات رو شرط فعلیت در تکلیف میدونن، ماها شرط تنجز تکلیف میدونن. خب وقتی که اونا التفات شد شرط فعلیت، علم میشه شرط تنجز. بله التفات توجه یعنی احتمال، التفات یعنی احتمال، در مقابلش غافل است و ناسی است و جاهل مرکب. یعنی ملتفت غیر ملتفت سه دسته رو میگیره: ناسی، غافل، قاطع، جاهل مرکب. یعنی شاک میتونیم بگیم، میگیم شک. ولیکن وقتی که میگیم التفات شرط فعلیت، اگر علمم داشته باشه شک نداره اما التفات داره. سه دسته: ناسی، غافل، جاهل مرکب. این سه دسته رو میگن غیر ملتفت. خب الامر الثانی فی حقیقت الاصل العملی، اصل عملی دقت کنیم عبارت از یک حکمی است. خود اصل عملی عبارت از یک حکمی است که حاکم به اون حکم یا شارع است یا عقل. اصل عملی عبارت از حکمی است که حاکم یا عقل است یا شارع. پس بنابراین اصل تقسیم میشه به اصل عقلی و اصل شرعی. پس هر اصل عملی یا عقلی هستش یا شرعی. ابتداعا اصل عقلی رو توضیح بدم و حقیقت رو بیان کنم، بعدم اصل شرعی رو توضیح بدم. اصل عقلی رو تعبیر میشه تسامحاً که حاکم عبارت از چیه؟ عقله. الان که در واقع حاکم نیست، مدرک عقله، چون عقل دستور نداره فقط ادراک داره. خب پس در واقع عبارت از حکمیست عقلی، یا بگیم ما امریست که عقل او رو درک میکنه. خب خدمت شما عرض کنم که ببینیم چه حکمیست یا چه امری هستش، هر کدوم هم بگیم مشکل نیستش. اصل عقلی عبارت از اون وظیفه ایست که عقل ادراک میکنه امام المولا. عنایت بشه پس اصل عقلی عبارت از اون وظیفه ایست که یدرک و عقل عند احتمال تکلیف امام المولا، یعنی هنگامی که احتمال یک تکلیف فعلی رو میده. ما یدرک و عقل عند احتمال تکلیف فعلی، اون وظیفه رو بهش میگن اصل عقلی. این عقل اصل عقلی از دو اصل خارج نیست، یکی اصالت البراءت و یکی اصالت الاحتیاط. پس ما دو اصل عقلی داریم، یکی اصالت الاحتیاط، یکی اصالت البراءت. ابتداعا اصالت الاحتیاط رو توضیح بدم. بله اونم توضیح میدم. یکی اصالت الاحتیاط رو توضیح بدم، یکی هم اصالت البراءت رو توضیح بدم. دو تا اصل عقلی بیشتر نداریم، یکی اصل احتیاط، یکی اصل براءت. اصل احتیاط چیه؟ اصل احتیاط اصلیست که میگه یجب و دفع و ضرر المحتمل، یا به عبارت دیگه وجوب دفع ضرر المحتمل، از این وجوب ازش تعبیر میشه به اصالت الاحتیاط، وجوب دفع ضرر محتمل. و ضرر محتمل مرا چه؟ عقوبت اخروی است. میگن عقل ادراک میکنه وجوب دفع عقوبت اخروی ره، هر جا که این عقوبت احتمال داده بشه، محتمل باشه. وجوب و دفع ضرر المحتمل یعنی وجوب دفع عقوبت المحتمله. هر کجا که عقل ما احتمال بدهد، دقت کنیم، عقل ما احتمال بدهد عقوبت در رفتار و عملی ره، عقل چی میگه؟ میگه بر تو واجب است که این عقوبت محتمله و این ضرر محتمل رو چیکار کنی؟ دفعش کنی. عقل کجا احتمال میده؟ عقل در یک جا فقط احتمال میده، در جایی که عقوبت مولا رو قبیح نبینه. چون عقل نگاه میکنه میبینه آیا عقوبت این عبد با این حال قبیح هست یا قبیح نیست. اگر دید قبیح نیست احتمال عقوبت رو میده. اگر دید که خدمت شما عرض کنم عقوبت قبیحه، دیگه احتمال عقوبت رو نمیده، چون یک پیش فرضیه که صدور قبیح هم از حکیم چیه؟ محال است. مثلا میگم آقا من یک تکلیفی دارم که بر این تکلیف احتمالش میدن وجوب یک عملی ره، یا اینکه اطمینان دارم به وجوب یک عملی، یا قطع دارم به وجوب یک عملی، یا میگم خبر ثقه قائم شده بر وجوب عملی. از عقل سوال میکنیم در این موارد عقوبت الهی کجاش قبیح نیست؟ هر کجا که عقوبت قبیح نباشه، در عقوبت بر مخالفت قبیح نباشه، اونجا عقل احتمال عقوبت رو میده. وقتی که احتمال عقوبت بود دفعش عقلن واجبه. پس اصالت الاحتیاط برگشتش به وجوب دفع ضرر محتمل. ضرر محتمل مال جاییست که احتمال عقوبته، احتمال عقوبت مال جاییست که عقوبت قبیح نیست. عقلا کلن این مجرای اصالت الاحتیاطه که هر کجایی که ما احتمال عقوبت بدیم، و احتمال عقوبت رو در کجا میدیم؟ که عقل در اونجا درک میکنه عدم قبح عقوبت ره. که چی؟ هر کجا که احتمال عقوبت قبیح با، یه دفعه میگیم احتمال عقوبت نمیدیم، یه دفعه میگیم نه عقوبت قبیحه. مثلا ما میدونیم که اگر خداوند عالم این گناه رو مرتکب بشیم قطعا چیکار میکنه؟ قطعا ما رو عقوبت نمیکنه. اما اگر عقوبت کرد قبیح نیست. چون هیچ جا نیستش که ما قطع و عقدم عقوبت پیدا کنیم، ما همیشه علم پیدا میکنیم به قبح یا عدم قبح عقوبت. میگیم مثلا مخالفت تکلیف مقتوع عقلا قبیح نیست، عقوبت تکلیف مظنون عقلا قبیح نیست. پس بنابراین در مخالفت تکلیف مقتوع یا مظنون احتمال عقوبت هست. بله این وجوب دفع ضرر محتمل معلقه، یعنی این حکم عقل و درک عقلی معلقه بر چی؟ عدم ترخیص از ناحیه خود مولا. اگر مولا ترخیص در مخالفت داد، در اونجا دیگه احتمال عقوبت صفر نیست. بله؟ بله اینا طولیت، یعنی به عبارت اخرى دفع ضرر محتمل احتمال عقوبت، احتمال عقوبت موقوف بر عدم قبح عقوبت، عدم قبح عقوبت موقوف بر حق الطائع است. یعنی اینطور هستش که موضوع هر یکی موضوع دیگری درست میکنه که میگیم انشاءالله. و اما اصالت البراءت، و اصالت البراءت چیه؟ اصل دوم عقلی است و اون اصل عقلی عبارت از قبح عقاب بلا بیان. قبح عقاب بلا بیان مفادش چیه؟ مدلولش چیه؟ مضمونش چیه؟ مضمونش اینه که عقوبت بر مخالفت تکلیفی که نسبت به اون تکلیف قطع نیست، این عقوبت قبیح عقل هست. اگر خداوند، اگر مولا انسان رو عقوبت کنه بر مخالفت تکلیفی که در کنارش قطع نیست، این عقوبت عقلا قبیحه. قطع نیست یعنی چی؟ یعنی من قطع به وجود تکلیف ندارم، حجت قطعیه هم بر تکلیف ندارم. حجت قطعیه یعنی یه دفعه من نسبت به یک تکلیف فعلی قاطع، اینجا عقوبت قبیح نیست. یه دفعه قاطع نیستم اما حجتی دارم بر وجود تکلیف که اون حجیت و اون حجت قطعی است. عقاب بلا بیان یعنی عقاب بلا قطع. قاعده براءت یا اصالت البراءت یعنی عقاب بلا قطع قبیحه. حالا سواء این که قطع تعلق بگیره به وجود تکلیف یا قطع به وجود تکلیف تعلق نگرفته، بر وجود تکلیف حجتی دارم که حجیتش چیه؟ قطعیه. بنابراین این قاعده عقلی هست به نام اصالت البراءت که مشهور علما پذیرفتن. میگه عقوبت بلا قطع قبیحه، حتما در مورد عقوبت باید من قاطع باشم تا قبیح نباشه، یا باید قاطع باشم به وجود تکلیف فعلی، یا نه بر تکلیف فعلی حجتی داشته باشم که حجیت اون حجت چیه؟ قطعی است. یعنی منجزی داشته باشم نسبت به اون تکلیف فعلی که منجزیت اون منجز قطعی است. اگر هر تکلیفی که درش من قطع نداشته باشم، یعنی قطع به خود تکلیف نداشته باشم و حجت قطعیه هم بر اون تکلیف قائم نباشه، اگر خداوند مولا من رو بر مخالفت عقوبت کنه، اون عقوبت قبیحه. این معنای قاعده قبح عقاب بلا بیان یا مفاد قاعده اصالت البراءت. این قاعده است که محل نزاعه. آیا عقل چنین درکی رو داره یا نه؟ مشهور مدعی هم که عقل چنین قاعده ای رو داره، چنین درکی رو داره. غیر مشهور منکر این قاعده هستن، گفتن عقل چنین قاعده ای رو نداره، چنین درکی رو نداره. این هم اصل دوم اصل عقلی. پس اصل عقلی از این دو اصل خارج نیست. یکی اصالت الاحتیاط، معناش وجوب و دفع الضرر المحتمل. یکی اصالت البراءت، معناش چیه؟ معناش قاعده قبح عقاب بلا بیانه. و اما یک اصلی داریم به نام اصالت التخییر. انشالله این اصل که یکی از اصول عملی است، مرجعش به اصالت البراءت. یه اصل مستقلی در قبال براءت یا احتیاط نیست، یه اصل مستقلی نیست، برگشتش به اصالت البراءته. نه مشهورم همینو میگن، قائلن که به اصالت البراء برمیگرده. بله، این اصالت التخییری که میگیم همون اصالت التخییری است که بهش میگیم تخییر عقلی، به اعتبار اینکه به براءت عقلیه برمیگرده. خوب دقت کنید، این هم در ناحیه چی؟ در ناحیه اصول عقلی، اما در ناحیه اصل شرعی. اصل شرعی ما دو تا اصل بیشتر نداریم، یا اصل منجز و یکی هم اصل مؤمن. تمام اصول شرعیه یا اصل منجزن یا اصل مؤمن. اصل منجز مثل چی؟ مثل استصحاب، در جایی که استصحاب بقاء تکلیف رو میکنه. من الان نمیدونم این آب پاکه یا نجسه، دیروز نجس بود، استصحاب رو من در اینجا اصل منجزه. و مثل چی؟ مثل قاعده طهارت. قاعده طهارت میدونیم که مثل استصحابه، هم نقش تنجیزی داره و هم نقش تعذیری داره. قاعده طهارت نقش تنجیزی هم داره. مثل چی؟ مثل اینکه الان وقت نماز داخل شده، من فقط یک آب دارم میتونم باش وضو بگیرم، طهور دیگری غیر از این آب ندارم، خاکم ندارم. الان میخوام با این آب میتونم وضو بگیرم و نماز بخونم، اما این آب مشکوک طهارت و نجاسته. در آب قاعده طهارت جاری میشه، این قاعده طهارت منجزه، یعنی وجوب صلات رو بر من چیکار میکنه؟ منجز میکنه. چون اگر قاعده طهارت در این آب نداشتم، مثلا در این آب استصحاب نجاست را اگر داشتم چی بود؟ استصحاب نجاست نسبت به وضو اصل معذره، اصل مؤمنه، یعنی میتونم ترک نماز کنم استنادن به استصحاب نجاست. پس اصل شرعی یا منجزه مثل استصحاب، مثل قاعده طهارت در مواردی، و یا اصل شرعی مؤمنه مثل براءت. نمیدونم شرب توتون در شریعت حلال یا حرامه، اصل براءت رو جاری میکنم، اصل براءت مؤمنه منه. نمیدانم خدمت شما عرض کنم که گوشت خرگوشت پاکه یا نجسه، قاعده طهارت رو جاری میکنم، قاعده طهارت مؤمنه. غذایی درست کردم که در اون غذا از گوشت خرگوش استفاده شده، شک کردم در طهارت و نجاست اون گوشت، قاعده طهارت جاری و میتونم از اون غذا، خیر از خود گوشت، از اون غذا استفاده کنم برای چی؟ برای اکل مثلا. پس بنابراین اصل شرعی دائما یا منجز است یا مؤمن. خب پس ما با حقیقت اصل عملی آشنا شدیم. اصل عملی عبارت از حکمی است که در موارد احتمال تکلیف از ناحیه شارع یا از ناحیه عقل صادر میشه، در موارد احتمال تکلیف فعلی این حکم صادر میشه. اگر حاکم عقل باشه میگیم اصل عقلی، اگر حاکم شرع باشه میگیم اصل شرعی. اصل عقلی دو تاست، اصل شرعی هم تماما به دو اصل برمیگرده. اصل عقلی یا اصالت الاحتیاط یا اصالت البراءت. اصل شرعی هم یا اصل منجزه یا اصل مؤمنه. استصحاب تارتن منجزه و تارتن مؤمنه، قاعده طهارت تارتن منجزه و تارتن مؤمنه، و یک اصلی هم داریم که مؤمنه مثل اصالت البراءت. ما در اصول شرعیه اصلی که فقط منجز باشه اصلا نداریم، اما اصلی که فقط مؤمنه داریم، مثل اصالت البراءت. اصلی که تارتن منجزه و تارتن مؤمنه داریم، مثل استصحاب، مثل قاعده طهارت. اما اصل منجز ما نداریم اصلا. در اصول شرعی اصل منجز فقط ما نداریم، فقط اصلی که داریم چیه؟ خدمت شما عرض کنم که یا منجز است و مؤمن مثل استصحاب، یا مؤمن فقط است مثل اصالت البراءه. بله؟ اصالت چی؟ اصالت الهر؟ اصالت الهر اصل موضوعی هستش، و اصل موضوعی هم که هستش این در شبهات موضوعی است. با این که از در بحث آینده میگیم کلن دنبال اصولی هستیم که در شبهات حکمیه جاری میشه، اما خود اون اصل مؤمنه، اصل اصالت الهر اصلی مختص به شبهات موضوعیه و اصل مؤمنه. احتیاط شرعی نداریم، فقط احتیاط شرعی استصحابه. در نفوذ دماغ که داریم اون اصل موضوعیه. دقت کردین، اصلی که در شبهه حکمی جاری بشه نداریم، اصل در شبهه موضوعی است اونا، ولو اون اصل خاصه، اما هم اصل خاصه و اصل فقهیه، نه اصلش اصولی. اما اصلی که در شبهات حکمی جاری بشه و منجز باشه نداریم. هازا تمام الکلام فی الامر الثانی. انشاءالله فردا وارد میشن در امر سوم و مقدمه تمام میشه. امر سوم فی اقسام الاصل العملی، یعنی تمام اقسام اصل عملی که میخواییم در علم اصول بخونیم، محصورش میکنیم به چهار قسم و حصر عقلی. الحمدلله رب العالمین.